الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
از نیتو انهو اذا لم یکن مرجحون فالحق و التساقط دون تخییره لال ما ذکرهو بعض المعاصرینه. خب بحث ما در مورد دو استصحاب معارضی بود که رابطه آنها رابطه سبب و مسبب نیست، یعنی اینکه شک در یکی از دو استصحاب برخواسته از شک در استصحاب دیگر نیست، بلکه دو شک مستقل است. مصنف فرمودن این قضیه بر چهار صورت است: یک، عمل به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه است. دو، عمل به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه نیست، میشه بر دو عمل کرد، اما ما از خارج یه دلیلی داریم مثل اجماع که میگوید عمل به این دو استصحاب در آن واحد جایز نیست. اگر این دلیل خارجی نبود ما عمل میکردیم و به مشکلی هم بر نمیخورد. دو قسم دیگر انشاءالله بعدن، فعلا بحث ما در این دو قسم. مصنف فرمودن در این دو قسم، یعنی کجا؟ این دو قسم رو بخوایم رو هم دیگه حساب کنیم اینجوری میشه: جایی که ما نمیتونیم عمل به هر دو کنیم، از خارج علم داریم، حالا یا به خاطر این که سر از مخالفت قطعیه در میاره نمیتونیم، یا به خاطر این که دلیل خاص داره که نباید عمل کنیم نمیتونیم عمل کنیم. تکلیف در اینجا چیز؟ مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما در اینجا نسبت به این دو استصحاب ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدهیم، نمیتونیم غالب تأخیرم بشویم، بلکه تساقط است. چرا شما نمیتوانید یکی رو بر دیگری ترجیح دهید؟ مرحوم شیخ فرمودن که اگر مرجحی وجود داشته باشد، اون مرجح اجتهادی باشد، یعنی یک دلیل اجتهادی باشد، چون دلیل اجتهادی ناظر به واقع است، کاشف از واقع است، با استصحاب که طبق نظر ما یک اصل تعبدی هست و اصلا هیچ کاشفیتی ندارد، از دو وادی مستقل است و یکی نمیتواند کمک کننده دیگری باشد. بله، طبق مبنایی که میگوید استصحاب از باب زن حجت است، میشه دلیل اجتهادی چی باشه؟ کمک کننده باشه. اما دلیل فقاهتی چرا نمیتواند کمک کند؟ گفتیم در اسانیتو بررسی میشود که با آدرس دادیم جلوته. اما ابتدای بحث امروز در مورد اینه که چرا در مانع حنفی عمل به تأخیر نکنیم. باید خوب دقت کنید، چون این قسمت ها سنگینه بحثش. بعد عمده بحثو گفته تو متن کتاب خودش، الان دو همین اسانیت رو 3-4 دفعه بحث کرده. چرا ما نمیتونیم عمل به تأخیر کنیم؟ باید دقت کنید که میگم. ببینید، الان یه بحث مقدماتی میگیم، بعد یه توهم و جواب توهم میگیم، بعد یه نظیر و فلان میگه صفحه بعد، اما اینا همه سه تا نکته به هم پیوسته. در بحث از دو دلیل متعارض، یعنی دو دلیل که با همدیگه سازگاری نداره، مثل دو خبر، در اینجا آقایون قائل به اینن که این دو خبر نمیتونن هر دو به حال خودش بمونن. میگیم چرا نمیتونه هر دو به حال خودش بمونه؟ میگه چون ما از خارج علم داریم که یکی از این دو خبر صادق است، صدق است، و خبر دیگه چیه؟ کذب است. ما فعل جمله انقدر میدونیم، یکیش از معصوم صادر شده است، دلیل دیگر از معصوم صادر نشده است. ما اینو میدونیم دیگه. پس دلیل حجیت خبر واحد مثلا قطعا هر دو رو شامل نمی شود. تکنیک خارج می دونیم که اینو اینجوری تعبیر می کنن. دلیل حجیت این خبر شامل حالت تعارض نمی شود، بلکه کجا رو شامل می شود؟ اونجاهایی که یک خبری باشد هیچ معارضی نداشته باشد، نهایت مشکلش واحد بودن خبر باشد. ادله حجیت خبر واحد میاد این واحد بودن رو تایید میکنه، میگه مثل تواتر میتونی بهش چیکار کنی؟ عمل کنی. آیا در ما نحن فی که دوتا استصحاب معارضن به خاطر همینه که شما چون از خارج میدونید یکیش قطعا کاذب است دیگری صادق است، ترجیح یکی دیگه بر دیگری هم جایز نیست، پس تساقط؟ مروشن میگه نه، از اون جهت که اینا گفتن، نه به خاطر اون حرفی که توی دو دلیل متعارض مثل دو خبر متعارض گفتن، ما از اون باب نمیخوایم بگیم تساقط. چرا؟ میگه به خاطر اینکه در باب اخبار دو مبنا وجود دارد، یکی مبنای طریقیت و یکی مبنای چی؟ سببیت. اگر کسی قائل به مبنای سببیت باشد، معنای سببیت چیه؟ یعنی این خبر میگوید من درست میگم، در واقع هم هرچی باشه پاک میشه، من نوشته میشم. این خبر هم میگه من درست میگم، هرچی باشه پاک میشه، نوشته میشه بعد. پس اینم از حجیت برخورداره؟ بیفید نفسهی؟ اینم از حجیت چیه؟ برخوردار است. پس نمیتونیم بگیم ادله حجیت شامل دو خبر متعارض نمی شود. بله، طبق مبنای طریقیت، یعنی یا این ما رو به واقع میرسونه یا این ما رو به واقع میرسونه، بله یکیش میرسونه دیگری نمیرسونه. مثل اینکه شما سر یه دورایی رسیدید، قصد دارید یه مسافتی رو برید، اینور نوشته مشهد، این طرف هم نوشته مشهد، بعد طرف میگه بالاخره اینور مشهده یا اینور مشهده، یکی از این دو راه طرف مشهد میره، هر دوش که نمیره که، یا به این سمت میره یا به این سمت میره دیگه. طریق وقتی بخواد باشه یه دونه راهه، دوتا راه که نیست که، یعنی منظور حالت تعارض داشته باشه. معنیشه میگه از این باب نیست. میگیم خب شما از چه بابی که قائل به تساقط میشوین؟ باید خوب دقت کنید. یه بار این خلاصه میگم، در باب دو دلیل متعارض آیون قائل به اینن که ادله حجیت شامل فرض تعارض نمی شود، چون ادله حجیت میاد به این طریقیت میبخشد، دیگه نمیتونه به این طریقیت ببخشه که، اگه به این طریقیت ببخشه دیگه نمیتونه به اون طریقیت ببخشه. لذا آقایون میگن در حالت تعارض دو دلیل چون ترجیحی که بر دیگری نمی شود تساقط. مروشه میگه نه، ما از این باب نمیخوایم بگیم، چون همونجا هم تذکر دادیم در گذشته در باب طریقیت و سببیت و سلوکیه، بعدن هم تو باب تعادل تراجم میگیم که یه حرفی باید بزنیم که همه مبانی رو شامل بشود. طبق مبنای سببیت این حرف درست نیست، ادله حجیت شامل تعارض هم میشود. شما از چه بابی میگوید؟ میگه ما از خارج علم اجمالی داریم. مگه فرض ما الان دو استصحاب معارض نیست؟ علت این تعارض چیه؟ علم اجمالی که ما از خارج داریم. علم اجمالی ما چی میگه؟ علم اجمالی ما میگه یکی از این دو یقین سابق مشکوکه، اما یکیش چیه؟ مقتوع الارتفاع است، قطعا باقی نیست. دو ظرف داشتیم قبلا پاک بودن، الان یقین داریم یکیش نجسه، بخاطر این ما شک کردیم دیگه. استصحاب طهارت در این جاری کنم یا استصحاب طهارت در این جاری کنم؟ اگه بخوام در هر دو استصحاب طهارت جاری کنم، طبق اون علم اجمالی من صحیح نیست. خب دلیل حجیت استصحاب دو قسمت داشت، یه قسمتش چی بود؟ لا تنقض الیقین به شک، یقینای سابقتون رو با شک بین نبرید. یه قسمتش این بود که بل انقضه به یقین آخر،
یقینای گذشتتونه با یقین بعدی از بین ببرید. خب الان من علم اجمالی دارم، مگه یقین ندارم که یکی از یقینای سابق از بین رفته؟ علم اجمالی من چی بود؟ بقول خواجوی سردی مغز زیاده. مگه دوتا ظرف نداشتیم؟ هر دو مگه پاک نبودن؟ من یقین دارم یکی از این دوتا نجس شد. اگه بخوام به قسمت اول ادله حجت حساب عمل کنم، یعنی یقین سابق اینورم نگه دارم، یقین سابق اون یه ظرفم نگه دارم، خب نتیجه اینه که به بخشی از ادله حجت حساب عمل نکردم دیگه، بخش دومش عمل نکردم دیگه. یقین سابق تو با یقین لاحق از بین ببر. مگه من یقین نداشتم یکی از این دو ظرف نجسه؟ من نکردم. پس این کل بیان شیخ انصاریه. بیان شیخ انصاری همش اینه که اگر دو استصحاب معارض داشته باشیم و شما بخواید به هر دو استصحاب در ما نحنفی عمل کنید، شما به قسمت لا تنقض الیقین به شک عمل کردید، اما قسمت بل انقض هو به یقین آخر عمل نکردید. این نتیجهش این می شود که شما ادله حجیت استصحاب و یه بخشیشو بدون دلیل چیکار کردید؟ طرح کردید. این کل بیانیش. تا برسیم به اون توهمی که میگه عبارت داشته باشه، یقین داشته باشم دیگه، یقین سابق تو با یقین لاحق از بین ببر، یقین سابق تو با شک لاحق از بین نبر. من نسبت به ظرف الف شک دارم، نسبت به ظرف ب شک دارم، نسبت به ظرف الف به استصحاب عمل کنم به لاتن غزل یقینه به شک عمل کردم، در ظرف ب به استصحاب عمل کنم به لاتن غزل یقینه به شک عمل کردم. اما بعدش چی گفته؟ بعدش گفته اگه جای یقین داشتی یقینت از بین ببر. از محل ابتلا خارج کرد. نه دیگه، چون دیگه مجموعی شما دیگه دو طرف نداره، میشه شک بدوی دیگه، الان مجموعی ندارم دیگه.
بازم به راهی عمل نکردیم،
عمل کردیم دیگه، چون شاید داخل اون یه ظرفه بوده دیگه، یقینه نمیمونه که شاید میشه شک بدوی دیگه. شک بدوی یعنی چی؟ یعنی گردونه یه بحث انسان بگونه ایست که هیچ جا سر از یقین در نمی آورد. وقتی شما یه ظرف رو ریختی دور، نسبت به این ظرف همون مقدار که شما فقط چی داری؟ شک داری. شما یقین داشتی یکی از دو ظرف نجسته، الان که دیگه یکی از دو ظرف نداریم که،
عمل به یقین بود که هر دوش اجتناب.
خب بعد ریختن یه دونه نه، عمل به یقین این نبود که اگر بخوای به هر دو هم اجتناب کنی، باز نتیجه این میشه که شما به صدر روایت عمل نکردی. اگه شما به هر دو رو بریزی دور، نتیجه میشه صدر روایت عمل نکردی، چون صدر روایت گفته لا تنقض الیقین به شک، شما فقط به اون قضه به یقین آخر عمل کردی. گفتی چون من یقین به نجاست دارم اینو بریزم دور، چون یقین به نجاست دارم اینم بریزم دور، پس لا تنقض الیقین به شک با سر جاشون عمل نشده. به خاطر همینه که ایشون میگه نمیشه صدر روایت ترجیح داد، نمیشه ذیل روایت ترجیح داد، پس به نظر ما این دو استصحاب به درد ما نمیخوره، باید بریم سراغ اصول و قواعد دیگر. اصلا در شبهات محصوره مثال بحث هم اینجاست. خودشون میگه همانطور که ما در شبهات محصوره این ماجرا رو گفته بودیم، یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، این ظرف کل شیء لک حلال حتی تعلمو انهو حرام، کل شیء لکه طاهر. اگه بخوام تو این ظرف عمل کنم، تو اون ظرف عمل کنم، به ذیل روایت عمل نکردم. ذیل روایت چی گفته؟ حتی تعلم انهو نجس، همان علم دارم به نجست که. اگه هر دو رو بریزم کنار، هر دو رو بریزم دور، خواهی با علم اجمالی جور در نمیاد که. به خاطر همین مرحومشه میگه ما قبلن در باب شبه محصوره که من جلد دوم خوندیم چند وقت پیش، گفتیم که دلیل کل شیء لک طاهر نه ظرف الف رو شامل میشه نه ظرف بر شامل میشه. بعد بریم سراغ اصول و قواعد دیگه. همه جا میبینه. اون به خاطر اینکه طبق نظر خیلی از اون شد غیر محصوره، نه محصوره. در غیر محصوره فقط به مقدار حرام اجتناب کند، به خاطر همین این کار کرده. پس محصوره نیست، غیر محصوره دیگه.
نه معلوم 5000
خب 5000 تا میشه غیر محصوره دیگه.
حالا اجازه بدید بعد گفت من در این دفتر بسیم کار کرد، گفت خیلی اشتباه کردید دفتر اخری، گفت او بار من خود میته هست نه اجزا، گفت قاعده که بحث محصوره هست تو باب میته چند تو مثلا من میدید کنم میته نه اجزا شاملش و همه اجزا میخوام.
خب ندیم این چیز دیگه باز شده سن کثیر در کثیر بشه. یه شبه دیگه این تصور قضیه رو خوب ندارید. خب خوندی تو جلد دوم که مثلا مرغ داریم درسته؟ یک که این مرغ ذبح شرعی نشده یک به صد میشه غیر محصوره. از شبه در غیر محصوره به نظر اکثر آقایون است که به مقدار حرام اجتناب میشود، یعنی 99 تا حلال یکی رو بینید دور. اینا هم همین تو ذهنشون بود این کارو کردن. اما وقتی که این مرغو
میگه
نه که نگفت که اینکه شد غیر محصوره که نه دفتر که سوال که دفتر که اشتباه که همه رو بریزید دور. دلیلش چیه؟ چیز دیگه یه خواه. دلیلش اینه که وقتی شما اون یه دونه مرغ رو تیکه تیکش که میکنید این مرغ مثلا میشه چند تا؟ 30 تیکه. بالاش جدا میشه، سنگدونش جدا میشه، نمیدونم چی جدا میشه، خود مرغ وسط میاد رانش جدا میشه، سینه‌اش جدا میشه. همین بسته بندی های کلام میکنن. خب این مرغ وقتی بشه 30 تا تیکه درسته؟ 30 تیکه در 100 تا بگیری چند تا میشه؟ میشه 3 مجموعه.
باشه.
خب اشکال نداره که اون آقایی که داره میگه وقتی که مقدار افزایش پیدا کنه نه همه جا، وقتی که اطراف حرمت یا نجاست تکثیر بشه نسبت به اون میبینیم. خب نه خب این دلیلش اینه. خب اون یه بحث دیگه، بگیم که آقا مثلا ایشون تعالی به دلیل خاص عمل میکنه، اصلا به قاعده عمل نمیکنه. دلیل خاص داریم در باب میته. بعضی میگن که در ذبح شرعی در میته به خاطر دلیل خاص، که البته بعضی میگن ریشه دلیل خاص اصل حرجه، ایشون دلیل اصل حرج، اون داره دلیل خاص رو میگه. اگه دلیل خاص باشه چون رفته رو عنوان میته قابل سرایت به اجزای میته نیست. مثلا یه حکمی بره برای آب چاه دیگه قابل سرایت به آب باران نیست، به آب منبع نیست، اون چیز دیگه ایه. حالا در ما نحنفی هم شبه که محصوره، معروف شیخ میگه، میگه در شبه محصوره هم همینه. دلیل کل شیء لک طاهر ظرف عرف شک ندارم، مگه با کل شیء لک طاهر بگیرشه. ظرف به هم شک دارم. خب معروف شیخ میگه ما همونجا گفتیم پس حتی تعلمو چی میشه؟ شما به کل شیء لک طاهر عمل کردی اما به حتی تعلمو عمل نکردی. البته طبق مبنای شیخ که حتی تعلمو رو هم علم اجمالی میدونم علم تفصیلی میدونم، اما طبق مبنای کسانی که حتی تعلمو رو فقط علم تفصیلی میدونه حتی تعلمو به عینهی که میگه این ظهور در علم تفصیلی دارد، علم اجمالی ملحق به شک بدوی میشه. شب داره تو مبنای خودش حرف است. از ثانیتو عبارت داشته باشید انهو همانا شنین است که ازا لم یکن مرجحون. آقا بین دو دلیل هیچ جهت ترجیحی وجود ندارد، نه مرجح اجتهادی نه مرجح چی؟ فقاهتی. فقط دو تا استصحاب داریم، هیچی دیگه نداریم. بالای لم یکن مرجحون نیست، یعنی در هیچ یک
از دو استصحاب جهت مزیتی وجود ندارد، نه ادله اجتهادیه و نه ادله فقاهتیه تقویت کننده مفاد یکی از دو استصحاب نمی باشد. متوجه شده؟ آقا اونی که ما داریم فقط دو تا استصحابه، هیچ قاعده ای، هیچ اصل عملی دیگه ای اینجا اصلا جاری نمی شود که بخواد کمک کار یکی از دو استصحاب قرار بگیره. خب تکلیف چیه؟ فالحق اونی که من مرحوم شیخ انصاری مطابق تحقیق میدونم، التساقط دون التأخیر لا لما ذکره. میگه البته علته که این من میگم اینجا تساقطه، نمیخوام مثل اون بحثی که آقایون تو بحث خبر متعارض میگن که ادله حجیت خبر واحد شامل حالت تعارض نمیشود. ادله حجیت خبر واحد کجا رو فقط میگیره؟ فقط خبر واحد سعی و سالمه میگیره. خبر واحدی که بخواد مشکل دار باشه رو اصلا از اول شامل من اینو نمیخوام بگم. لا لما ذکرهو بعض المعاصرین، نه به خاطر چیزی که ذکر کرده آن چیز را بعضی از معاصرین، من بیان ما ذکرهو که عبارت باشد از چی؟ ان الاصل فی تعارض دلیلین التساقط. چرا؟ لعدم تناول دلیل حجیت هما لصورت تعارضه. بالای تناول دلیل حجیت هما، بالای لعدم تناول بنویسین، یعنی ادله حجیت دلیلی مانند خبر واحد تنها ناظر به صورتی هستن که خبر واحد معارضی نداشته باشد. لذا اگر معارضی برای خبر وجود داشته باشد، ویگول، هیچ یک از آن دو از حجیت برخوردار نمی باشن. لذا حکم به تساقط آن دو خبر می شود. دقت کنیم آقا، ادله حجیت شورت فتوایی کدام شورت فتوایی رو می گیره؟ شورت فتوایی که بیغلاقش باشه. اما اگه شورت فتوایی معارض داشته باشه، میگه نه من اون حالت و حجیت بهش نمیبخشم. خب اگه دو خبر داشته باشیم، الان خبر اول حجیت یا دوم؟ هیچ کدوم، چون ادله حجیت خبر واحد میگه من خبر واحدی رو شامل میشم که مشکل دار نباشه. اولی رو انگوش بذاریم بخاطر معارض داره، دومی هم معارض با تساقط. براش میگه من نمیخوام بگم دو استصحاب از این جهت ساقط میشون، همونجوری که تو بحث حجیت خبر واحد بعضیا گفتن. چرا اینو نمیگی؟ میگه به خاطر اینکه من قبلا هم گفتم این فقط در مبنای طریقیت جواب میدهد، مطابق با مبنای سببیت پاسخگو نیست. لما، بالا لما بنویسید، تعلیل برای لا، تعلیل برای تساقط نیست، تعلیل تساقط لعدمه. این لما تعلیل برای لا لما ذکرهوه، تعلیل برای لا لما ذکرهو بعض المعاصرین می باشد. یعنی چه عرفور؟ یعنی میخواد بگه چرا من شیخ انصاری حرف بعضی از معاصرین خودم و مثل سید مجاهد رو نمیگم؟ لما تقرر فی باب التعارض، به خاطر چیزی که تقریر شده است، تثبیت شده است در باب تعارض. چی تثبیت شده است؟ من ان الاصل فی المتعارضین
التخییر اذا کان اعتبارهما من باب تعبد لا من باب طریقیت ولی تعبد می‌رسید ای دو نقطه بزن سببیت نقطه میلگون دقت کنید مرحوم شیخ میگه آقا در باب تعادل تراجی ما این مبنا رو توضیح دادیم اگر کسی در بحث حجیت خبر واحد مبناش سببیت باشه باید قائل به تخییر بشود چرا؟ باید مبنای سببیت داره میگه این هم صحیحه این هم صحیحه حالا که نمیشه به هر دو عمل کرد به یکیش با چیکار کنیم؟ عمل کنیم نقطه بید. زیرا مطابق مبنای سببیت هر دو خبر مطابق واقع می باشن چرا آقای لیاقتپور هر دو خبر مطابق واقع می باشن؟ چون اصلا واقعی غیر این دو خبر دیگه اون موقع نداریم که سببیت معناش اینه که هر دو مطابق واقع دیگه چون داره میگه خداوند متعال لوح محفوظش رو عوض میکنه حتی واقع ساز خودش هر دو خبر مطابق واقع می باشد بلکه واقع را ایجاد می نمایند متوجه میشه دادگریان؟ مبنای سببیت چی میگه؟ داره میگه این راوی این فقیه ولو اینکه اشتباه فهمیده باشه همین است خداوند متعال همین را می باید اونم میگه همین و چون عمل به هر دو ممکن نمی باشد لذا حکم به تخییر می شود باید کنید مطابق ما مبنای سببیت مشکل از کیه؟ مشکل از ماه ما نمیتونیم به هر دو عمل کنیم دو دلیل که انهو مشکلی نداره خب هر جا که مشکل برگرده به مکلف و توانایی نداشته باشد نمیتونیم هر دو رو بذاره کنار که بعد حکم بکنیم چی کنیم؟ تخییر کنیم برایش میگه من به خاطر این حرفا این نگفتم اون قضیه تساقطو حرف معاصرینو خب دلیل شما شیخ چیه؟ چرا حکم تسخیر میدی؟ بل لأن العلم الاجمالی ولی لأن نوز تعلیل برای تعلیل برای حکم به تساقط دو استصحاب معارض می باشد از دیدگاه مصنف چرا در نظر شمای مرحوم شیخ انصاری دو استصحاب معارض باید تساقط کنن چرا تأخیر نمی شود مرحوم شیخ انصاری میگه به خاطر اینکه ادله حجیت استصحاب دو تا بخش داره من اگه بخوام به هر دو استصحاب عمل کنم بخش اولو گرفتم بخش دومو رها اگه هر دو رو رها کنم باز بخش دومو گرفتم بخش اول را آقای شیخ انصاری شما یه دونه شو معینا مشخص کن که خب ترجیح بلا مرجع دیگه فرضی ما ترجیح نداریم خب یه دونه شو لا معین بگو تأخیر میگه ما ادله حجیت استصحاب داره میگه لا تنقض الیقین به شک یقین مشخص شک مشخص جایی که یقین نامشخص مردد شک مردد ما نداریم بگیم هر جایی که یقین سابق داشتی و شک لایق داشتی عمل کن حالا اون یقینه یقین ثابت بود یقین مردد یقین مردد به اینه که یقین به طهارت در این ظرف یا یقین به طهارت در اون ظرف شک در این ظرف یا شک در اون ظرف خواهم چیز داریم دست حساب ما و فرد مشخص باشد یقین سابق شکی هم که برگرده به خود یقین چی؟ صابه خب بله دیگه هیچ کنمشون نمیشه بگیره دیگه خب میدونم به خاطر همین شیخ داره میگه نمیتونیم دیگه نمیتونیم به بخش اول عمل کنیم نمیتونیم بخش دوم عمل کنیم یقین کلی غیر یقین مردد ها به خاطر همین دیگه شما قسمت اول درسته؟ ببین به یکی میخوای به خودش حالت برهان میاره به یه دونه معینا عمل کنم میشه ترجیح بلا رج میخوام معینا عمل کنم به هر دو عمل کنم
خب این که نمیشه، بخش دوم گذاشتیم هر دو رو بذاریم کنار کلن به استصحاب. یعنی چی کنیم؟ یعنی بگیم اینجا به استصحاب طهارت نیست بلکه نجاست ثابت است، اینجا به استصحاب طهارت نیست بلکه نجاست ثابت است. این هم که نمیشه. خب تکلیف چیه؟ هیچ. راه به جایی نمیشه. تساقط نه، تساقط داره میگه این دو استصحاب ما رو به جایی نمیرسونه. اینکه هر دو رو بذاریم کنار نتیجهش تساقط نیست. اینکه هر دو رو بذاری کنار داره حکم میدی، میگه اون علم اجمالی تو یقین سابق داشت، مطابق اون یقین سابق بگو این ظرف نجس است، مطابق اون یقین سابق هم بگو این. تساقط نتیجه اینه که ما حرفی نمیتونیم بزنیم. تکلیف چیه؟ رجوع به اصول و قواعد دیگه. اما هر دو گذاشتن کنار یعنی حکم دادیم این ظرف نجس است به خاطر علم اجمالی من، اون ظرف نجس است به خاطر علم اجمالی من. اینو نمیگیم که این مشکل پیش میاد که بقول آقا بل اون قسم هم نمیشه. بله شیخ تو هم دقیقا میگه، شیخ میگه هیچ طرف نمیشه عمل کرد. حالا عبارت بخونم. بل لأن العلم الاجمالی هنا، حالا هنا میرسید در تعارض دو استصحاب. من علم اجمالی دارم که قطعا یکی از این دو یقین چی شده؟ باطل شده است. لأن العلم الاجمالی هنا، علم الاجمالی به انتقاضه، این به انتقاض متعلق به علم اجمالی، این که شما از خارج میدونی که یکی از این دو یقین قطعا چی شده؟ باطل شده است. به انتقاض احد الیقینین، بعدش حتما ویلگو بذارید، این علم اجمالی شما یوجبو خروج هما، خروج اون دو یقین را، ان مدلول لا تنقض. چرا ان مدلول لا تنقض دیگه خارج میشه؟ لان قوله لا تنقض الیقین به شک ولکن تنقضه به یقین مثلهی یدل على حرمت نقض به شک، یک دو، و وجوب نقض به یقین. ادله حجیت استصحاب دو مفاد دارن، یک یقین سابق تو با شک از بین نبر، دو یقین سابق تو با یقین لاحق از بین ببر. فاذا فرض الیقین به ارتفاع الحالت السابقه فی احد المستصحبین، وقتی من علم اجمالی دارم که یقینا یکی از اون دو یقین سابق از بین رفته، فلا یجوز ابقاء کل منهما تحت عموم حرمت نقض به شک. شما نمیتوانید به واسطه لا تنقض الیقین به شک همین ظرفو بگی پاک، همون ظرفو بگی پاک. لانه، بالای لانه بنویسید، ای ابقاء کل منهما تحت عموم حرمت نقض به شک. به تعبیر دیگه اگه شما بخوای به لا تنقض الیقین به شک نسبت به هر دو ظرف عمل کنی، در هر دو ظرف استصحاب جاری کنی، مستلزمون این کار شما لطرح الحکم به نقض الیقین چی؟ به مثلهی. بالای مستلزمون لطرح می‌نویسید به عبارت دیگر اگر به هر دو استصحاب عمل شود و در مثال مذکور نسبت به هر دو ظرف اخذ به یقین سابق شود و حکم به طهارت گردد، میگول مستلزم این است که به علم اجمالی عمل نشده است. خب عبارت کتاب این ولا ابقاء او عطف به اون ابقاء او بالاه، یعنی چی باید بخونیم؟ فلا یجوز ابقاء کل منهما تحت فلا. آقا با هر دو استصحاب که نمیشه عمل کرد، خب یکیش عمل کنیم معینا. لذا بالای ولا بنویسه ای ولا یجوز
ابقاء و احده همال معین. خب یه دونش عمل کنیم، حالا یکیشو بخوام عمل کنم، یا معینن یا مخیرن دیگه، از این دوال که خارج نیست که، یه دونه معین یا یه دونه چی؟ مردد. یه دونه معین که ترجیح بلا مردد. ولا یجوز و ابقاء و احده همال معین. میگه چرا؟ به خاطر اینکه من اگه این ور رو ترجیح بدم، خب همونی که این ور داشت اونوری هم تو رو دیگه. آقا دلیلت چیه که به این ظرف پاکه؟ میگه استصحاب. خب اونم میگه دلیل منم چیه؟ استصحاب. لازم میگه لاشتراک الاخره معه اون احد همای معین فی منات دخول من غیر چی؟ مرجح به تعبیری ترجیح یکی از دو طرف بر دیگری دلیلی ندارد. آقا خب مخیرن عمل کنید، همینجوری بگید یکیش رو هر کدام دوست داشتی انتخاب کن.
معین نمیشه این موقع؟
نه دیگه،
بازم معین
میشه. نمیشه دیگه،
انتخاب معین.
خب نه، معینن از اول بگه همیشه ظرف سمت راستی رو انتخاب کن، همیشه تشتی که آبش بیشتر انتخاب کن. معین یه ضابطه بدیم، اون که بله اونم تهش میشه یکی رو انتخاب کرده، اما امروز میتونم بتونم انتخاب کنم با دوباره قبل از استفاده بگم ولش کن این انتخاب کنم، تأخیر دستم رو باز میذاره دیگه. اما احدهما المخیر چی؟ میگین اصلا داخل در ادله استصحاب نیست. خب اون که اون بالا هم علم اجمالی بذاره کنار همون دیگه، اما قلم نوشتید منظورش همین مخالفت قطعی میشه دیگه. تو احدهما معین مخالفت قطعی نمیشه، تو مخیر هم نمیشه. خب اون میشه اون آبد موضوع جدید شد که شبه موضوعیه. نه دیگه، یکیش انتخاب میکشه میشه دور دیگه، نمیده هر دور استفاده کنه. اما احدهما المخیر فلیس من افراد العام، اصلا این داخل در ادله استصحاب نیست.
تأخیر
احدهما مخیر میشه اما تأخیر خود این که ادله حجیت استصحاب داره میگه یقین سابق مشخص رو با شک لاحق از بین نبر، یا اینور یا اونور دیگه. نمیگه هر جا یقینی بود و شکی هم بود تو از بینش نبر، ولی این که یقین هایی بود و شک هایی بود. چون چیزی که عدل استصحاب نمیگه که، عدل استصحاب داره میگه لا تنقض الیقین بشک، یقین مشخص شک مشخص در یه راست حرکت. اما وقتی حالت مخیری بخواد باشه، مجموعه از شک ها داریم با مجموعه از یقین ها داریم، شما هر کدام دوستش انتخاب کن اون یکی رو بذار کنار. مگر دل استصحاب چیزی میگه؟
انتخاب
ما اثر استصحابه، میخوام استصحاب وجد ببخشیم اینجا دیگه. اما احدهما المخیر فلیس من افراد العام. چرا؟ از لیس، لیس زمینش برمیگه به احدهما مخیر فردن سالسن غیر الفردین المتشخصین فی الخارج. آقا یه دونه مخیر غیر این فرده یا غیر این فرده، یا این فردی یا این فردی دیگه. خب الان گفتیم ادله وجد استصحاب یا اینو میگیره فقط یا اینو میگیره فقط، هم اینو هم اینه که نمیگیره، یا اینو یا اینم نمیگیره، بلکه داره میگه که مشخصا و معینا هر جا یقین داشتی به شک دمل. خب در اولی هم یقین دارم، در دومی هم یقین دارم، در اولی هم شک دارم، در دومی هم شک دارم. هر دو رو خوب عمل کنیم، میگه خب الان گفتیم هر دو رو عمل کنیم که مخالفت قطعی در پی داره، که احدهمای معین رو بگیریم، خب اینکه ترجیح بلا مرجع است، احدهمای مخیر رو بگیریم، میگه که ادله وجد استصحاب چه حرفی نمیزنه، که ادله وجد استصحاب یه دونه چیز ثابت و پایدار رو میگه دیگه. مثل اینکه شما بگید که اگر شیئی در عالم بود، اگر اشیاء در عالم بود پاکی و نجسشون معلوم نبود، همه رو بذار پاک، چه چیزی نمیگه که.
ادله استصحاب
شامل میشه، خاطر اینکه ادله استصحاب داره میگه یقین سابقت شک لاحقت دیگه. احدهما مخیر چی نداره؟ خواه احدهما مخیر یا فرد اول یا فرد دومه دیگه، فرد غیر ایناه. خب اگه فرد اول و دومه، یا به هر دو عمل کنیم که مستلزم مخالفت قطعیه، خب یا به یکی معین هم باید عمل کنیم دیگه.
خب
برمیگرده به ترجیح ولا مراجعه دیگه.
اما به خاطر علم اجمالیه که
مجموع، خب اونو تا توهم حالا جواب میدیم، تا توهم داره میگه علم اجمالی داشتیم، یکیش که صحیحه که پس چرا هر دو رو بذاریم کنار؟ اونو جواب میدیم. فعلا استدلالیشون اینه که ادله حجیت استصحاب یا هر دو رو شامل میشه یا هیچ کدام رو شامل نمیشود. اگه هر دو رو شامل بشود که میشه مخالفت قطعیه، یکی رو معیناً انتخاب کنیم میشه ترجیح بلا مرجح. پس نتیجهش چی میشه؟ هر دو رو میذاریم کنار. آقا بگیم یکی مخیرن، خب یکی مخیرن غیر این دو که نیست که، فرد استصحاب یا ظرف الف یا ظرف با، چیزی ما ماورای اینا که نداشتیم که. اما احدهما المخیر فلیس من افراد العام اذ لیس فردا ثالثا غیر الفردین المتشخصین، متشخصین یعنی برخوردار از ممیزات شخصیه فی الخارج. فاذا خرجا، وقتی این فرد تحت استصحاب خارج بشه، این فرد تحت استصحاب خارج بشه، خب لم یبق شیء، چیزی نداره ما که. وقد تقدم نظیر ذالک فی الشبهه المحصوره ان قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام لا یشمل شیئا من المشتبه، ولی لا یشمل شیئا من بسید. به این صورت که در هر دو جاری نمی شود، چون مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با مقتضای علم اجمالی می باشد. و در احدهمای معین جاری نمی شود. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح لازم می آید. و در احدهمای مخیر هم بگویید معنا ندارد. من نگاهت کنه یه چیزی دقت نمیسته، ولی من تو ذهن شما یه جمله من دقت مترجم میشه، نمیگه که تأخیر نمیشه عمل کرد که. احد و همای مخیر مگه داریم تو خارج؟ خواهیم شد عمل به تأخیر، عمل به تأخیری گفتم در توهم بهش میرسیم. احد و همای مخیر غیر عمل به تأخیره، اون نتیجه تأخیره. ادله استصحاب چی؟ کل شیء لک طاهر ظرف الف بار به هم میتونه بگیره. خب میدونم با هر دو میشه عمل کرد. احد و همای معین میشه، احد و همای مخیر نه عمل و تأخیر. راه احد و همای مخیر تأخیره، اما احد و همای مخیر یعنی بگیم کل شیء لک طاهر هر دو رو نمیگیره، احد و همای معین هم نمیگیره، احد و همای مردد رو میگیره. شما میگه ما فردی تو خارج به نام احد و همای مردد که نداریم، یا فرد الف یا فرد بعد. در ربما یتوهمو برمیگرده میگه خب چرا اینجوری بحث پیش بردی؟ مقتضای علم اجمالی ما کارو به اینجا رسیدیم که یکی رو انتخاب کنیم یکی رو بذاریم کنار. ایشون هم در یندفعو جواب میده، جوابشون خیلی ساده، حکم به تأخیر در جایی است که مشکل قدرت مکلف باشه. مشکل ما قدرت مکلف نیست، مشکل چیه؟ دلیل حجیت است، شمول است. شما اگر روز اول بیای بگی که کل شیء لک طاهر، کدام شامل می شود؟ هر دو رو شامل می شود؟ نه. احد و همای معین رو شامل می شود؟ نه. احد و همای مخیر رو شامل می شود؟ میگم چه فردی ما نداریم؟ میگم حکم به تأخیر در جایی است که حکم شارع معلوم است، مکلف مشکل دارد. اما در ما نحنفی ما میگیم حکم شارع معلوم نیست. میشه یه مثال بزنی برای اون جایی که در استصحاب حکم شارع معلوم است و مشکل از مکلفه؟ صفحه بعد میگه نعم مثال هازا فل استصحاب. یه مثال براتون میزنم برای اون جایی که ما باید حکم تأخیر بدهیم، کجاها باید حکم تأخیر بدهیم. صفحه بعد و ایزن نعم فتبینه، همه اینها حول این محوره که میخواد بگه حواستون باشه در جایی که مشکل از مکلف باشه حکم به تأخیر میدهیم، چون وظیفه مکلف این بود که یکی از این دو رو عمل کند. اما جایی که مشکل از مکلف نباشه، شبه حکمیه باشد، نه شبه شبه موضوعیه باشن، در چنین موارد میگه حکم به تأخیر اصلا جایز نیست. حالا ان شاء الله فردا بیشتر توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.